بگویم که به عنوان آخرین صحبتی که اگر افغانها بین خود یک گفتگوی ملی می داشتن، اگر گروه های مختلف سیاسی و قوم های ما در افغانستان همدیگر درک می کردن، اگر اونا با مذاکره مشکلات خود حل می کردن، آیا باز هم کشورهای دیگه در گفتگویشان با مقامات افغانستانی همه قدر بی اعتنا می بودن و همه قدر ما را نادیده می گرفتن؟ ما آرزو میکنیم که مردم عزیز افغانستان به آرزوهای خوب و قشنگشان برسن و امیدواریم که این گفتگوهایی که صورت میگیره یک نتیجه دلخواه و دلچسب داشته باشه. میریم و صدای یکی از دوستان عزیزم شنویم.
به نام خدا، سلام به همه شنونده های عزیز. سهیلا یوسفی هستم، دانشجوی خبرنگاری دانشگاه کابل. گفتگوهای صلح که از دیر زمان به این طرف در افغانستان بین گروه طالبان و همچنان هیئت مذاکره کننده افغانستان که چندین دور مذاکرات در دوحه ما شاهدش بودیم که برگزار شد، ولی که چون این گفتگوها یک هدف و یک برنامه ریزی درست وجود نداشت و یک نتیجه مثبت خاتمه پیدا نکرد و همچنان دلیل های متنوعی وجود داره، عامل های هم بیرونی و هم عامل‌های داخلی یعنی درون سازمانی و بیرون سازمانی وجود داره که گفتگوهای صلح را به یک نتیجه مثبت تا امروز نرسانده، که این گفتگوها باید به نحوه باشه که هر دو طرف باید تمایل داشته باشه و قسمی که ما شاهد هستیم که طرفی که در مقابل هیئت مذاکره کننده حکومت یعنی گروه طالبان هستن، اونا هیچ نوع تمایل به صلح ندارن و اونا روند صلح را نمی‌خواین که پیش بره، به می دلیل است که گفتگوها هر روز به عقب رانده میشه و همچنان قسمی که ما شاهد هستیم که حملات طالبان در گوشه‌های مختلف افغانستان به ویژه در ولسوالی‌ها و ولایت‌های کشور جریان داره که حملات شدید شده میره و این خودش بیانگری است که روند صلح به گونه درستش پیش نمیره و در ضمنش همدیگر پذیری هم وجود نداره و در داخل خود حکومت میان رهبران ما یک نوع همدلی وجود نداره تا اونا با هم متحد شون، همدست شون تا بتونن که به یک گفتگوی به یک نتیجه مثبت برسن و همچنین اونا بتونن که با هم تصمیمات بگیرن، برنامه‌ریزی بکنن از قبل، آنچه که هر حرکه دارن باید بینشینن با گروه طالبان روی میز مذاکره با اونا در میان بگذارن و با گفتگو بتونن که اینا را حل و فصل بکنن.
گلانه
ما هر روز گفتگوهای زیادی با مردم داریم، در محیط‌های کاری، در بازار، در بین راه خانه و محل کار، در خانه هم گفتگوهای مفصلی با اهل منزل داریم. در این گفتگوها چه چیزی مد نظر ما باید قرار بگیره؟ بعضی ها خواستا و مصلحت ها و منفعت های خودشان را در نظر می گیرن یا با این فکر می کنن که از این گفتگوها چی به دست می رن. امام علی علیه السلام یک ملاک مهم برای ما معرفی می کنن که در سخن گفتن ها باید مد نظر ما باشن. ایشان می فرمایند مؤمن را بر مؤمن 7 حق است. واجب ترین آنها این است که آدمی تنها حق را بگوید، هرچند بر ضد خودش یا پدر و مادرش باشد. خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که امروز در کنار ما بودین در برنامه خودتان روی موج جوانی، بر ما که واقعا خوش دیر شد. شاد باشین و سربلند تا فردا، خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن تنهایی گل افشان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزارت داخلی افغانستان ادعای طالبان درباره تصرف گذرگاه اسپین بولدک را تکذیب کرد. مسکو ضمن تایید گفتگو با طالبان جهت جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان به کشورهای منطقه می‌گوید طالبان به دنبال به دست گرفتن قدرت در افغانستان نیست. وزیر خارجه انگلیس هم میگوید در صورت به قدرت رسیدن طالبان، بریتانیا در صورتی از آنها حمایت میکند که به هنجارهای بین المللی پایبند باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران خبر منتشرات درباره لغو بخش از تحریم‌های تجاری ایران از سوی آمریکا با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی را تایید کرد. و درگیری های تازه میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ادعاها درباره تصرف گذرگاه اسپین بولدک را تکذیب کرد. مقامات دولت افغانستان اعلام کردند که حمله طالبان به گذرگاه اسپین بولدک دفع شده است. طارق آریان سخنگوی وزیر داخلی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله طالبان به مرز اسپین بولدک از سوی نیروهای امنیتی دفع شده است. پیش از این طالبان مدعی شده بود که اسپین بولدک مرز مهم افغانستان با پاکستان را در تصرف خود درآورده است. در این راستا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی در توییتر گفته بود که صبح امروز اعضای این گروه مرز اسپین بولدک را به تصرف خود درآورده بودند. طالبان در حال حاضر چندین گمرک مهم افغانستان از جمله اسلام قلعه و تورغندی را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که مقامات پاکستانی اعلام کردند در حال حاضر بیرق طالبان بر فراز این مرز برافراشته شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان درباره تشدید فزاینده خصومت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که اعتقاد ندارد که طالبان به دنبال در دست گرفتن قدرت در این کشور باشد و تنها در پی تقویت موقعیت خود پیش از آغاز مذاکرات صلح است. این دیپلمات روس تصریح کرد روسیه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان به کشورهای همسایه انجام داده و این مسئله به طور مستقیم با طالبان هنگام حضور آنها در مسکو در میان گذاشته شده است. زمیر کابلوف با ابراز تردید درباره موضوع استقرار موقت نیروهای آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی گفت روند خروج نظامیان آمریکایی نباید به انتقال زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه منتهی شود. وی خاطر نشان کرد که اوضاع در افغانستان بسیار پویا در حال تغییر و تحول است و مسکو به عنوان یک بازیگر فعال میتواند میزبان رویدادهای بین الافغانی با هدف پیشبرد مذاکرات صلح باشد. از سوی دیگر بن والاس وزیر دفاع بریتانیا نیز تصریح کرد در صورتی که طالبان در افغانستان به قدرت برسد و وارد دولت شود به شرط آن که به هنجارهای بین المللی خاص پایبند باشد بریتانیا با آن همکاری خواهد کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور سابق افغانستان آخرین تحولات امنیتی و روند اوضاع در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. محمد ابراهیم طاهریان و حامد کرزی در این مکالمه تلفنی جدیدترین وضعیت مذاکرات و گفتگوهای صلح بین طرفهای درگیر در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان همچنین بر لزوم حل و فصل بحران جاری در افغانستان از راه‌های مسالمت‌آمیز و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در این کشور تاکید کرد. و اما آخرین تحولات امنیتی در ولایات شمالی افغانستان را در گزارش همکار ما کاظم حیدری از شهر مزار شریف بشنوید.
خداوند بزرگ و مهربان، بار سلام خدمت شما همکاران عزیز در بخش خبر و شنوندگان عزیز ارجمند. همونطور که همگان در جریان است، متاسفانه اوضاع امنیتی در ولایات شمالی همچنان متشنج است و نگران کننده و جنگ ها و درگیری ها بین طرفین درگیر یعنی نیروهای دولتی افغانستان و خیزش های مردمی و همچنان مخالفین مصالح دولت یا گروه طالبان در ولایت های مختلف مثل فاریاب، جوزجان، سرپل و مناطق ولایت بلخ جریان داره. همچنان در ولایت سمنگان برخی تحرکات سیاسی گروه طالبان انجام میتن. این مسائل همگی دست به دست هم داره و روز به روز در نگرانه های مردم افزوده و تعداد زیادی از خانواده ها را از مناطق مسکنشان بیجا کرده و باعث حضی شده که مردم در مناطقی که طالبا هم حاکم است از جور ستم گروه هم مینالند و مجبور به کوچ اجباری میشن. از طرف دیگه هم ساکنانی که در شهرها و در مراکز ولایات زندگی میکنن اینها هم دچار یک سراسیمگی و دچار یک سردرگمی شدن به گفته خودشان در زندگی روزمرهشان. بسیاری از باشندگان شهر مزار شریف اونایی که توانستن خودشان ده و خانوادهشان ده یا به کابل انتقال دادن یا به کشورهای همسایه پناه بردن، خانواده‌ای که در اطراف و در ولسوالی‌ها زندگی می‌کردن اینها داخل شهر مزار شریف آمدن. به این ترتیب یک به اصطلاح نقل و انتقالات اجباری که بر مردم تحمیل شده در اثر جنگ‌ها ادامه داره. اما روز گذشته آقای رئیس جمهور غنی که به ولایت بلخ سفر داشت و در دیدار و ملاقاتی که با نیروهای امنیتی و مسئولان محلی داشت، اوضاع امنیتی در ولایت شمال را خصوصا در ولایت بلخ را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و به مردم امیدواری داد که تا 3 ماه آینده به قول آقای غنی وضعیت تغییر خواهد کرد. یعنی منظورش از صحبتی بود که نیروهای امنیتی مصمم هستند تا وضعیت به نفع دولت و مردم تغییر بدن و حتی مناطق را که از دست رفته دوباره پس بگیرند. اما آن چیزی که تحلیلگران سیاسی بیان میکنند و همچنان مردم با توجه به تجاربی که دارند بعید میدانند که تا 3 ماه آینده چنان تغییراتی به لحاظ امنیتی در ولایت شمالی رونما شود و رخ بده که کلا وضعیت دیگرگون کنه و آرامش و امنیت و اطمینان بخشی رو بر مردم باز بگردانه. اما خب صحبتهای مقامات عالی در هر کشور میتونه به لحاظ روحی تأثیرات رو هم داشته باشد. مردم امیدوار هستند که دولت بتونه اقدامات جدیدتری را در رابطه با رفع نگرانی مردم انجام بده.
کاظم حیدری بود خبرنگار ما از شمال افغانستان. و اما ولایات شمال شرق افغانستان هم متاثر از ناامنی هاست. همکار دیگر ما عرفان برزگر از تخار گزارش میدهد.
سلام به شما و شنونده‌های رادیو. همان گونه که در جریان هستین، در دو تا سه هفته اخیر ولایت های شمال شرقی گواهی نبرد های بسیار شدیدی میان نیروهای دولتی و طالبان است. طالبا هم قلمرو و جغرافی تحت حاکمیتشان گسترش دادن به شدت و به سوی مراکز پیشروی کردن. فعلا مراکز ولایات در محاصره شدید طالبا قرار داره و نیروهای خیزش مردمی و نیروهای مشترک امنیتی یک جا با هم علیه طالبا در خطوط می جنگند. در چند روزی گذشته حکومت افغانستان و ریاست امنیت ملی تخار و افشان قلی اردوی 200 پامیر در شمال شرق دفتر رسانه‌های ریاست امنیت ملی تخار و قلی اردوی 200 پامیر اعلام کردند که در عملیات‌های متعددی که از سوی نیروهای ارتش صورت گرفته در شهر طالقان، مولوی نوردین والی گروه طالبا و افشان فرمانده قطعه سرخشان با شماری از فرماندهان مهم و برجسته‌شان کشته شدند. البته مولوی نوردین والی گفتند در این رویداد، در این حمله که دیروز در روستای سرایسنگ صورت گرفته، زخمی شده. امنیت ملی همچنان تاکید داره که مولوی نوردین زخمی شده و برای طالبان تلفات بسیار سنگینی رسیده. در چندین استقامت روز گذشته قوای هوایی ارتش عملیات انجام دادن که در اینجا به قول مقامات محلی تخار افزون بر تلفات سنگین طالبان پیشروی‌های هم صورت گرفته و چندین روستا را نیروهای مشترک امنیتی از طالبان پس گرفتن و مقامات محلی تاکید میکنند که پیشروی‌ها ادامه داره و بزودی برای عملیات‌های گسترده و کلانی به منظور بازپسگیری ولسوالی ها هم اقدام خواهد کردن. در این عملیات‌هایی که صورت گرفته و ای از اطراف شهر طالقان شمار زیادی از خانواده‌ها ورشیدن به مرکز شهر آمدن، به جایی که زیاد در تیرس طالبان قرار نداره و خانواده‌هایی که در اطراف در میان جنگ هستن بسیار زیاد نگران هستن، هر روز زخمی و کشته میتن. مرد ملکی، افراد ملکی خاصی، فعالین اجتماعی و فعالین مدنی از طرف‌های درگیر تلاش کنند که جنگ از میان خانه‌های مردم به دور ببرند تا اینکه افراد ملکی در این جنگ‌ها آسیب نبینند. مقامات پلیس تخار میگن که در چند روز گذشته طالبان شماری از افراد محله از خانه‌هایشون بیرون کردن، تیرباران کردن بدون از اینکه دلیلی روشن و واضح داشته باشند. اینا نظامی نبودند، بلکه اینا افراد ملکی و متنفذین بودند که اینا را از خانه‌هایشون بیرون کردن و تیرباران کردن. طالبان هنوز در مورد اتفاقات چیزی نگفتن، اما مردم در مناطق زیر اثر طالبان از حضور افراد گروه و از حاکمیت از اینا شکایت دارند که به اونا برخورد درست و برخورد انسانی صورت نمیگیره.
خب همان گونه که در مشروع خبرها به سمع شما عزیزان رساندیم، طالبان ادعا کردند که مرز اسپین بولدک در ولایت قندهار را به تصرف خود درآوردند، اما نیروهای امنیتی تکذیب کردند. آخرین تحولات در جنوب افغانستان را از زبان همکار دیگر ما عزیز زاهد از شهر قندهار بشنوید.
نبردها در ولایت قندهار و در برخی از ولایات دیگر جنوبی افغانستان ادامه دارد، اما از شدت چند روزه آن تقریبا کاسته شده است و مقامات و مسئولان امنیتی در قندهار از عقب زدن حملات طالبان در حومه غربی شهر قندهار خبر می‌دهند. از چند روز بدین سو طالبان مسلح بر مواضع سربازان افغان و حومه های غربی شهر قندهار حملات کردند. بعد از سقوط ولسوالی ها در غرب شهر قندهار، از جمله ولسوالی استراتژیک و مهم پنجوایی، طالبان به دامانه های غربی شهر قندهار رسیدند و حتی در داخل حوضه هفتم با سربازان و نیروهای افغان در محلات مسکونی درگیر شدند. اما به تازگی علاوه از این که مسئولان ارشد عملیاتی و شمول والی، قماندان امنیت و تعداد دیگر از مسئولین بلند رتبه امنیتی به خط نبرد رفتن و دوشادوش قوای افغان بر ضد طالبان در این جنگ شرکت کردند، حتی متنفذین قومی و بزرگان دیگر قندهار هم با نیروهای افغان یک جا شده و در این جنگ سهم گرفتند. از جمله حمیدزه لالایی عضو پیشین پارلمان افغانستان هم توپنگ به دست گرفته و در چند روز اخیر از او تصاویر به نشر می رسد که در کوچه و پس کوچه های شهر قندهار و بیرون از شهر در حومه غربی شهر قندهار با طالبان درگیر شده است و علاوه از خودش برخی از افراد نزدیک به او که در داخل نیروهای رسمی دولت افغانستان عضو نیستند با نیروهای افغان همکاری را آغاز کردند و تحت امر حمیدزه لالایی با طالبان و دوشادوش قوای رسمی افغانستان در زیر طالبان بجنگند. در این جنگ ها با غیر نظامیان هم تلفات سخت وارد شده. منابع رسمی شفاخانه مرکزی در شهر قندهار از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از غیر نظامیان و انتقال زخمی ها و اجساد به این شفاخانه خبر میدهند و میگویند که در میان آنها زنان و کودکان هم شامل هستند. علاوه از تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت هم وارد شده است و حتی تعداد زیادی از خانواده ها از ترس جنگ محلات خود را ترک کردند و به گروه و جمع بجا شدگان داخلی پیوسته است و گفته می شود که چون وقت جمع‌آوری محصولات زراعتی هم هستند، خسارات هنگفت مالی هم به باغداری و زراعتی آنان وارد شده و حتی خانه ها هم تخریب شده است. در برخی موارد جنگ با طالبان در قندهار متفاوت است. یک قمندان امنیه این ولایت در یک ولسوالی خبر داد که بین او و طالبان ریشتبدان باید دوری کند و آماده میانجیگری نشود، چیزی که معمول در دیگر ولایات شده است. هاشمی ریگیوال قمندان امنیه ولسوالی تختپول قندهار در این نوار تصویری هشدار می‌دهند که اگر هر کسی از متنفذین قومی به او آمد و از او خواست که به طالبان تسلیم شود یا میانجیگری کند برای تسلیمی، او این ریشتبد و رهبر قومی را بر پرکشش با مرمی خواهد زد و او گفت مسئله تسلیمی نیست و حتی او هشدار داده که اگر سرباز از او به طالبان رفت و او دوباره این سرباز را زنده دید، او را هم با رکبار خواهد بست. یعنی جنگ متفاوت است و حتی به تازگی یک نوار تصویری در شبکه ها هم دست به دست می شود که یک سرباز حوزه هفتم پلیس قندهار بعد از آن که تمام حوزه و افرادش به طالبان یا شده، تنها یک سرباز به اسم احمد شاه چهار شبانه روز با طالبان به تنهایی جنگیده و از این حوزه هفتم دفاع کرده است و بالاخره در حالت زخمی که حوزه را نگه داشته است، بعد از آن که قوای خاص و همکاری کمک او رسیده است، او تا چهار شبانه روز بر ضد طالبان جنگیده و در مورد این مقامت خاصی این سرباز قندهاری بحث‌های اجتماعی هنوز هم در بخش سیاسیون و مردم افغانستان در این مورد بحثا و قدردانی از این مقامت خاص این سرباز افغان ادامه دارد.
خبرهایی از تحولات افغانستان را شنیدید. نگاهی داریم به دیگر تحولات از ایران و سایر نقاط جهان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به صدر اعظم عراق وقوع آتش سوزی در شفاخانه الحسین ناصریه و در گذشت تعدادی از مردم عراق را تسلیت گفت. در پیام حسن روحانی به مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق آمده است که خبر آتش سوزی در شفاخانه الحسین ناصریه و در گذشت تعدادی از هموطنان جناب عالی موجب تأثیر و تأسف این جانب دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران گردید. روحانی افسود از طرف دولت و مردم ایران وقوع این حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم عراق تسلیت می گویم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پیام از خداوند شفای عاجل مجروحان، رحمت و مغفرت درگذشتگان و صبر و بردباری خانواده های آنها را مسئلت کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر منتشر شده درباره لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران از سوی آمریکا را با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی تایید کرد. محمود واعظی امروز و در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت که ایران از روز نخست به دنبال آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد که گام‌هایی در مسیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی برداشته شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. وزیر امور خارجه ایران بر ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا در سالگرد برجام تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی در صفحه توییتر خود نوشت که 6 سال پیش در چنین روزی برجام یک موضوع فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد را بدون توسل به جنگ حل و فصل کرد. و افسود اوباما دریافت که تحریم های فلج کننده او نه ایران و نه سانتریفیوژ های ایران را فلج نمی کند. ترامپ ساده لوحانه تصور کرد که فشار حداکثری چنین خواهد کرد اما چنین نشد. ظریف تصریح کرد رئیس جمهور ایالات متحده باید به دقت به این آمار و ارقام بنگرد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از زخمی شدن یک نظامی این کشور در درگیری با نیروهای ارمنستان در مرز دو کشور خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد صبح امروز در منطقه مرزی صدرگ متعلق به جمهوری خودمختار نخجوان میان نیروهای نظامی باکو و ایروان تبادل آتش شده است. در این بیانیه آمده است که نیروهای جمهوری آذربایجان در پاسخ به تیراندازی ارتش ارمنستان عکس العمل متقابل نشان داد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین از تیراندازی شب گذشته به مواضع این کشور در حاشیه شهر شوشا خبر داد. در حال حاضر وضعیت در منطقه مذکور ثابت و شرایط عملیاتی تحت کنترل نیروهای جمهوری آذربایجان است. پس از درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ که در ماه نوامبر با مداخله روسیه پایان یافت و کشور بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. منابع رسانه‌ای از سقوط یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در شمال باریکه غزه توسط جوانان فلسطینی خبر دادند. جوانان فلسطینی در اردوگاه الفارعه در جنوب توباس واقع در شمال باریکه غزه یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه رسما از دست دادن یک از پهپادهای خود را در شمال ساحل غربی تایید کرد، اما مدعی شد که این پهپاد به علت مشکلات فنی در جریان یک عملیات در منطقه توباس سقوط کرده است. منابع فلسطینی روز گذشته نیز از کشف یک پهپاد ساقط شده رژیم صهیونیستی در شمال باریکه غزه خبر دادند. پهپادی که روز گذشته در شمال باریکه غزه کشف شد از نوع اسکای لارک بوده است. این نوع پهپادها قادر به انجام عملیات‌های جاسوسی بدون ایجاد سر و صدا هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت از افزایش جان باختن مهاجران و آوارگان که از راه دریایی به اروپا سفر می‌کنند خبر داد. این سازمان در گزارش جدید اعلام کرد که حداقل 1146 نفر از ماه جنوری تا جون در جریان سفرهای خطرناک دریایی به اروپا جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش مسیر مرکز مدیترانه در میانه لیبیا و ایتالیا مرگبارترین مسیر برای مهاجران بوده و 741 نفر را به کشتن داده است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که شمار مرگ و میر مهاجران در جریان سفرهای دریایی به اروپا ممکن است بیش از این باشد، زیرا بسیاری از موارد غرق شدن قایق‌ها گزارش نمی شود. کشورهای مدیترانه‌ای همچون ایتالیا، مالت، اسپانیا و یونان به کرات از دیگر کشورهای اروپایی درخواست کمک برای افرادی کردند که نجات یافته و به سواحل این کشورها منتقل شدند. از سوی دیگر در سالهای اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری، شکنجه و سوء استفاده از مهاجران و آوارگان پس از رهگیری توسط گارد ساحلی لیبیا و بازداشت آنها منتشر کردند. مهاجران و پناهجویان آفریقایی که در کشورهای خود با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو هستند، با امید دستیابی به شرایط بهتر سوار بر قایق‌های قاچاقچی‌های انسان می‌شوند و تلاش می‌کنند از مسیر ناامن اقیانوس اطلس یا دریای مدیترانه خود را به قاره اروپا برسانند. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان ادعای طالبان درباره تصرف گذرگاه اسپین بولدک را تکذیب کرد. مسکو ضمن تایید گفتگو با طالبان جهت جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان به کشورهای منطقه میگوید که طالبان به دنبال به دست گرفتن قدرت در افغانستان نیست. وزیر خارجه انگلیس هم میگوید در صورت به قدرت رسیدن طالبان، بریتانیا در صورتی از آنها حمایت میکند که به هنجارهای بین المللی پایبند باشند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران خبر منتشره درباره لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران از سوی آمریکا با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی را تایید کرد. و درگیری های تازه میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، قرار است هیئتی عالی رتبه از دولت افغانستان به دوحه قطر برای انجام مذاکره با طالبان سفر کند. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های نظری تحلیلگر مسائل افغانستان و استاد دانشگاه را جویا شده است.
محترم دکتر لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، قرار است یک هیئت عازم قطر به هدف گفتگو با طالبان شود. نگاه شما به ترکیب هیئت و زمان اعزام آن چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که هیئتی که قرار است به قطر عازم شود، با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ترکیب هیئت، به نظر میرسد که نسبت به گذشته ها مؤثرتر تمام خواهد شد، چون در ترکیب این هیئت کسانی قرار دارد که به گونه هم میتونه بخشی از راه حل باشه و هم در گذشته بخشی از بحران افغانستان بوده، و با توجه به کنشگری که این افراد داشته و در حال حاضر هم از کنشگران اصلی افغانستان محسوب میشه، من فکر میکنم که طالبان با علاقمندی بیشتر با این هیئت وارد گفتگو خواهد شد، چون سطح هیئت تا حدود بالا هست، و از این منظر من فکر میکنم که این ترکیب نسبت به گذشته ها بهتر است و احتمال یک گفتگوی سازنده بیشتر از هر زمان دیگه فراهم است.
دکتر عبدالله و کرزی که در ترکیب هیئت هستند ابراز امیدواری کرده که تلاش ها به نتیجه منتج میشه. شما چه فکر میکنین که بستر چقدر برای گفتگوها فراهم است؟
به نظر میرسه که بیش از هر زمان دیگه در واقع بستر برای گفتگوها فراهم است، چون طی هفته های گذشته فشارهای بیشتر بر حکومت افغانستان از سوی طالبا وارد شده و طالبا تصرفات بیشتری را به دست آورده. از این منظر من فکر میکنم که حکومت در تنگنا قرار داره، بنابراین قطعا یک طرفی از این تحولات همواره حکومت افغانستان بود و گفته میشد که یکی از موانع صلح هم در واقع حکومت افغانستان بود یا حلقه خاصی در حکومت افغانستان که میخواستن قدرت خود را همچنان حفظ بکنن. بنابراین به نظر میرسه که در حال حاضر در واقع بقا در حکومت افغانستان متزلزل شده و فشارهای بیشتری هر روز ما شاهد هستیم که سوی طالبا اعمال میشه، مناطق بیشتر را طالبا به دست میگیره، به خصوصی که اخیراً بنادر مهم و گمرکات کلیدی را طالبا در اختیار خود گرفته و اگر این روند تداوم پیدا بکنه حلقه محاصره استراتژیک بر کابل تنگتر خواهد شد و منابع مالی کابل تضعیف خواهد شد و این میتونه زمینه سقوط و فروپاشی را فراهم بسازد. بنابراین با توجه به چنین وضعیتی من فکر میکنم که زمینه و بستر برای روند مصالحه بیش از هر زمان دیگه فراهم شده، افزون برای که کشورهای همسایه و منطقه هم علاقمندی هستند که گفتگوها به ثمر بنشینه، با توجه به اینکه خروج آمریکایی‌ها داره در افغانستان تکمیل میشه. بنابراین کشورهای دیگه منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه، اینا هم علاقمند هستند که گفتگوها سرعت بیشتر بیابه و زمینه ها به نظر میرسه که بیش از هر زمان دیگه برای گفتگو فراهم است.
آمریکایی ها از امنیت میدان هوایی کابل یاد کرده و ترکیه از پذیرش مسئولیت آن و طالبان هشدار داده. چه فکر میکنین که یمر چه تأثیری میتونه در تداوم ناامنی ها و جنگ و همچنان صلح داشته باشه؟
متاسفانه ترکیه نقش منفی را در روند سیاسی و به خصوص پروسه صلح افغانستان بازی میکنه و در واقع نگرانی ها از مداخله ترکیه در افغانستان در حال افزایش است. کشورهای منطقه هم نگران هستند که بازی جدید ترکیه ناامنی و بی‌ثباتی را نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه افزایش خواهد داد. به خصوص چین و روسیه به شدت نگران نقش جدید ترکیه و بدبستان جدید انقره در تحولات سیاسی افغانستان با ایالات متحده آمریکا است. از این منظر من فکر میکنم که اگر ترک ها به اعلامیه طالبان بی‌اعتنایی بکنه، احتمالاً در آینده نزدیک با واکنش جدی‌تری از نظر طالبان روبرو خواهد شد و طالبان همان گونه که اعلام کرده حضور نیروهای ترک را در میدان هوایی کابل به منزله اشغال کشور یا تداوم اشغال افغانستان ارزیابی میکنند و قطعا حملات را بالای نظامیان ترک انجام خواهد داد. از این منظر من فکر میکنم که در واقع وضعیت امنیتی افغانستان با حضور نیروهای ترک و به خصوص تامین امنیت میدان هوایی کابل به طرف به ثباتی بیشتر سوق پیدا خواهد کرد و این میتونه مایه نگرانی افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه باشه.
تشکر و قدردانی میکنم جناب آقای نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که شما وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. کتاب دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای درباره مسائل حقوق بشری به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان به زبان آذری ترجمه و منتشر شد. به گزارش ایرنا ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، گفت حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه است. دولت مردان کشورهای مختلف هر یک به گونه سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. و یفسود رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار کرده و به گوش جهانیان رساندند. در این کتاب بیانات و دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا تدوین شده است. ربیعی تصریح کرد بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، آمریکایی ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری کنند. کسانی که لکه ننگ کارهای از قبیل زندان گوانتانامو و ابو غریب و بمباردمان مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آنهاست، مظهر نقض حقوق بشر خود آنها هستند. اینها وقاحت دارند که باز هم از حقوق بشر حرف میزنند. کشورها را متهم میکنند به حمایت از تروریسم. تروریست ها زیر بال خود امریکایی ها رشد کردند. سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل تا یک نشست خبری از ایران به دلیل مهمان نوازی و میزبانی چند دهه‌ای از پناهجویان و مهاجران افغانستانی تمجید کرد. یک مقام سازمان ملل ضمن هشدار درباره احتمال بروز بحران انسانی در افغانستان به دلیل تشدید جنگ در این کشور از عملکرد ایران در زمینه میزبانی از پناهجویان افغانستانی تا یک چند دهه اخیر قدردانی کرد. سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل طی نشست روز سه‌شنبه درباره وضعیت افغانستان، شدت گرفتن اخیر جنگ در این کشور و عملکرد همسایگان افغانستان در زمینه میزبانی از مهاجران و پناهجویان افغانستانی صحبت کرد. به گزارش وبسایت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، بابور بلوچ در نشست خبری در مقر کمیشنری در ژنو سوئیس هشدار داد که به دلیل تشدید جنگ از ماه جنوری سال جاری میلادی به این سو 270 هزار نفر در این کشور آواره شدند. طبق آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، شمار بی خانمان ها در افغانستان به 3.5 میلیون نفر رسیده است. وزارت سهامی افغانستان اعلام کرد که در شبان روز گذشته 1210 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 60 نفر دیگر جان باختند. این وزارت در بیانیه گفته که با ثبت این موارد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 137853 نفر افزایش یافته است. به گفته وزارت سهامی در 24 ساعت گذشته 60 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و شمار جان باختگان با 5983 نفر رسید است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 757 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در خراسان جنوبی گفت در حال حاضر صادرات به افغانستان تا نقطه صفر مرزی در اختیار ماست و بقیه را به تجار افغانستان سپردیم که این روند در مرز ماهیرود ادامه دارد. مهدی حیدری فرد روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع تحولات اخیر افغانستان و تأثیر آن بر مبادلات تجاری ولایت با این کشور افزود تحولات اخیر پروژه آمریکایی است و طرح امریکا این است که رد پای ایران را در عراق و افغانستان کم کند. همچنین عدم مشروعیت طالبان از سوی مردم شهرنشین افغانستان به معنای حمایت آنان از دولت مرکزی هم نیست. و ادامه داد برخی تحولات را این روزها در افغانستان شاهد بوده ایم و طالبان یک واقعیت و بخشی از جامعه افغان است که وجود داشته و داشتن پشتوانه انسانی، مالی و سیاسی باعث سهم خواهی شده است. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در خراسان جنوبی اظهار داشت که ظرفیت ایران و طالبان یکی نیست و در ارتباط با سرایت درگیری به داخل کشور ما این قضیه منتفی است، اما به هیچ وجه دوست نداریم طالبان در مجاورت مرز ما باشد. حیدری فرد افزود که مرزهای خراسان جنوبی در آماده باش کامل است و از این جهت هیچ تهدیدی وجود ندارد. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در خراسان جنوبی گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات افغانستان اولویت ثبات، صلح و توسعه پایدار است و برای ما امنیت افغانستان مهم است، زیرا بر امنیت ما تأثیر دارد و به خاطر سرحدات زیاد با افغانستان به دنبال امنیت هستیم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد 184 نفر طی 24 ساعت گذشته در کشور جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 23371 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2457 نفر از آنها بستری شدند. این اطلاعیه می‌افزاید مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,440,400 نفر رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اشاره به اینکه مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 86,391 نفر رسید، تصریح کرد که تاکنون 3,069,943 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی ولایت گیلان ایران، صادرات غیر نفتی در مجتمع بندری انزلی طی 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 75% از لحاظ وزنی داشته است. حمید رضا آبایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت گیلان ایران، امروز گفت که 3 ماهه نخست سال جاری صادرات غیر نفتی ولایت از طریق بندر آستارا شامل غلات، آهنالات، چوب و تخته، شیشه، کنستانتره و مساله ساختمانی از لحاظ ارزش مالی رشد 25% را ثبت کرد. حمیدرضا آبایی اظهار داشت که میزان رشد بارگیری کالا از مجتمع بندری انزل ایران نیز 73% اعلام و اضافه کرد که در سه ماهه نخست امسال بارگیری از بندر آستارا 25% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت گیلان ایران با بیان این که تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر ولایت گیلان 46% رشد داشته است، گفت که در ماهای ابتدایی سال 1400 ترانزیت کالای غیر نفتی از بنادر انزلی و آستارا به ترتیب 232 و 605% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است. عزیزان شنونده، اصلاح میکنم که مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت گیلان ایران با بیان اینکه تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر استان گیلان نیز 46% رشد داشته است، گفت در ماهای ابتدایی سال 1400 ترانزیت کالای غیر نفتی از بنادر انزلی و آستارا به ترتیب 232 و 6.5% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است. فیلم کوتاه داغی به کارگردانی و تهیه کنندگی فاطمه محمودی در ارمنستان به نمایش در می آید. فیلم کوتاه داغی به کارگردانی فاطمه محمودی در بخش اصلی جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلم های معنوی اخلاقی فرسکوی ارمنستان به نمایش در می آید. در این فیلم کوتاه زندگی شخصی به اسم حفیظ است که هر شب با شنیدن صدای تیراندازی در مرز به آنجا می رود تا از متعلقات بجا مانده از اجساد مهاجران برای گذران زندگی خود استفاده کند. شبی میان اجساد متوجه دختر جوان و کودک کش می شود که در گوشه مخفی شدند. عاطفه امینی، مجتبی بی‌طرفان، زینب جعفری بازیگران اصلی و امیر رویینی نویسنده این فیلم هستند. جشنواره بین المللی هنر مدرن و فیلم‌های معنوی اخلاقی فرسکو که از جشنواره‌های معتبر در ارمنستان هر ساله با هدف حفظ و گسترش عشق، همبستگی، مدارا و ارزش‌های انسانی با کمک گفتگوهای اخلاقی و فرهنگی و نیز گسترش و توسعه فیلم‌های معنوی اخلاقی و افزایش تقاضای عمومی نسبت به آنها به عنوان یک عامل اجتماعی فرهنگی مهم از 20 تا 29 آگوست 2021 در شهر ایروان برگزار می شود. عزیزان شنونده، اصلاح می کنم که در خبر مربوط به نمایش فیلم کوتاه داغی در ارمنستان، در این فیلم کوتاه زندگی شخصی به اسم حفیظ است که هر شب با شنیدن صدای تیراندازی در مرز به آنجا می رود تا از متعلقات بجا مانده از اجساد مهاجران برای گذران زندگی خود استفاده کند. شب میان اجساد متوجه دختر جوان و کودکش می شود که در گوشه مخفی شدند. هیئت اقتصادی از ازبکستان به منظور انجام مذاکرات با مقامات ایرانی برای عقد قرارداد صادرات محصولات نساجی این کشور به ارزش 5 میلیون دلار به تهران سفر کرد. به گزارش امروز ایرنا، این هیئت ازبکستان به سرپرستی بختیار کریموف و معاون شاروال ناحیه کتاب به تهران و مازندران سفر و با نمایندگان شرکت پوشش دریایی صنعتی شمال در ولایت مازندران دیدار کرد. بر اساس این گزارش، هیئت ازبک در دیدار با سهراب پرمدا رئیس این شرکت با او درباره تولید رنگ و لاک الکل در شهر کتاب ازبکستان مذاکره و گفتگو کرد و توافق برای تدارک انجام سفر هیئت ایرانی به منطقه قشقدریای ازبکستان در ماه اوت برای آغاز پروژه مشترک حاصل شد. این هیئت ازبک همچنین در میزگردی که توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی تهران برگزار شد، با هدف گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و ازبکستان شرکت کرد. رئیس جمهوری آذربایجان خرید بیش از نیاز واکسن کرونا از سوی برخی کشورها را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در اجلاس آنلاین وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد گفت کشورهای ثروتمند بیش از 82% از کل واکسن‌های موجود در جهان را در اختیار خود قرار دادند و سهم واکسن کشورهای کم درآمد فقط 0.9% می باشد. علیف افزود جمهوری آذربایجان به نمایندگی از جنبش عدم تعهد پیشنویس قطعنامه تأمین برابر و جامع همه کشورها با واکسن را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و این سند در ماه مارچ سال جاری به اتفاق آرا تصویب شده است. رسانه‌های دولتی چین از افزایش شمار کشته شدگان ریزش ساختمان هتلی در این کشور به 17 نفر خبر دادند. بنابر اعلام رسانه‌های دولتی چین، از 230 نفری که در زیر آوار ساختمان هتل سیج کایوان در ولایت جیانگسو در شرق چین گرفتار شدند، 6 نفر زنده ماندند. هنوز علت ریزش ساختمان این هتل مشخص نشده است و تحقیقات وسیعی درباره علل اصلی آن در حال انجام است. هتل سیج کایوان در سال 2018 افتتاح شد و در مجموع 54 اتاق داشت. این حادثه روز دوشنبه حدود ساعت 3:33 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. دعوت میکنیم شننده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم. گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده با وداع. من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. Everybody.